با وفایی همچو خاک، همچو آواز بلندی، از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک. ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
شنوندگان گرامی و ارجمند، نوبت رسید به برنامه نیم نگاه امروز ساعت 12:30 اینجا رادیو سلامت.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نمیدونم مطرحش بفهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های نیم نگاه پیگیر مسائل روز حوزه سلامت هست. اما امروز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هست. ما هم از دستاوردهای پزشکی هسته‌ای خواهیم گفت.
یکی از روش‌های تشخیصی درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته‌ای است. این شاخه از پزشکی در سال 1895 با کشف اشعه ایکس و در سال 1934 با کشف مواد رادیواکتیو آغاز شد. اما تا سال 1950 کاربرد کلینیکی مواد رادیواکتیو رواج نیافت. طی سالهای بعد از آن متخصصین و فیزیکدانان به این واقعیت پی بردند که میتوان از تجمع رادیوداروها در ارگان هدف تصاویری از آن تهیه نمود و یا به درمان بافت آسیب دیده کمک کرد. در دهه 1980 از رادیوداروها جهت تشخیص بیماری‌های قلبی استفاده شد و همکنون نیز از پزشکی هسته‌ای با اطمینان بسیار بالایی در درمان، تشخیص و پیگیری روند درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. اما در کشور ما پزشکی هسته‌ای در سال 1340 توسط مرحوم دکتر صادق نظام مافی، استاد و متخصص بیماری‌های داخلی و غدد دانشگاه تهران بنیانگذاری شد و سپس در سال 1346 به ساختمان جدید مرکز تحقیقات غدد داخلی در محوطه بیمارستان دکتر شریعتی منتقل شد و به کار خود ادامه داد. در سال 1360 نیز برای اولین بار گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تأسیس و سپس برنامه‌های آموزش این رشته تدوین شد و به تصویب وزارت علوم رسید. برنامه تربیت پزشک متخصص در این رشته کماکان ادامه دارد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب نظیر جنگ و تحریم‌ها، پزشکی هسته‌ای به پیشرفت خود ادامه داد و همکنون این رشته به لحاظ سیر عظیمی که در ارائه روش‌ها، مواد رادیواکتیو و تجهیزات جدید و همچنین به لحاظ کارهای مختلف و متنوعی که در زمینه‌های تشخیص و درمان انجام شده قابل توجه است. توسعه فناوری هسته‌ای در کشور یکی از مهمترین دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و ملت ایران است که بهره برداری از مواهب آن میتواند در ارتقای شاخصهای کیفی زندگی مردم و جامعه نقش اساسی ایفا کند. در این برنامه نیم نگاه به بخشی از این دستاوردها خواهیم پرداخت.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دریافت میکنید و این برنامه نیم نگاه هست. ما هم به مناسبت روز جهانی علم در خدمت توسعه و صلح درباره پزشکی هسته‌ای صحبت میکنیم. میخوایم شما رو آشنا بکنیم با گوشه ای از دستاوردهای پزشکی هسته‌ای در کشور. شما هم میتونید هر پرسشی دارید مطرح بفرمایید. قراری که گذاشتیم با ریاست بخش پزشکی هستی بیمارستان شریعتی است که به محض اینکه صوت برقرار بشه گفتگو رو آغاز میکنیم. در حین پخش گفتگو شما هم میتونید از طریق 30102 ما رو همراهی بفرمایید و دیدگاهتون، نظرتون و پرسشتون رو مطرح کنید. اما اگر بخوایم به کاربردهای پزشکی هسته‌ای اشاره بکنیم، تولید رادیو داروها یکی از موارد پر ارزش در این زمینه هست که هم در حوزه تشخیص بیماری های حوزه سرطان به کار گرفته میشه و در حوزه تشخیصی علاوه بر اون کاربردهای دیگر، پرتو درمانی کاربرد دیگر علم پزشکی هسته‌ای و البته نمونه های مثال زدنی دیگری که ما در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. ببینیم که در بالین چه استفاده از پزشکی هسته‌ای میشه، تشخیص، درمان، موارد مختلف و آنچه که دستاورد سالهای اخیر بوده و البته چشم‌انداز پیش رو. بیشتر خواهیم شنید هم به زبان ساده و هم ببینیم که کاربردهای تخصصی حوزه پزشکی هسته‌ای چه مواردی است. آقای دکتر بابک فلاحی همراه ما هستند، ایشون ریاست بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی رو بر عهده دارن. آقای دکتر فلاحی سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید آقای دکتر فلاحی.
ممنون، متشکرم.
خواهش میخوام بکنم که کمی اولا بلندتر صحبت بفرمایید. ضمن اینکه یک توضیح ساده در مورد پزشکی هسته‌ای برای ما میدید، ما میخوایم یک شمای داشته باشیم و ذهنیتی از اینکه در چه حوزه هایی ما میتونیم از فناوری هسته‌ای در پزشکی استفاده کنیم.
بله رشته پزشکی هسته‌ای رشته هست، یک شاخه ای از رشته های تخصصی پزشکی هست که در واقع در اون رشته فعالیت هایی انجام میشه در جهت تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از پرتو داروها. در واقع پرتو داروها گروهی از داروها هستند، ساطع کننده اشعه گاما هستند معمولا و یا اشعه بتا که حالا بسته به مصارف تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرند و در بدن خواص خاصی دارند که در واقع می تونن عمل کرده اعضا رو نشون بدن یا با توجه به خواص عمل کردی اعضای بدن کار درمان رو انجام بدن.
بله، حالا یه خورده باز چون موضوعش موضوع تخصصی و پیچیده‌ای هست، من میخوام که شما با یک شاهد مثال‌هایی برای ما بیان کنید که عملاً چه استفاده های درمانی و تشخیصی میشه کرد، ضمن این که بالاخره تعدادی از عزیزان هستند که استفاده کردن، حالا مشکلات مختلف داشتن، مراجعه کردن چه برای کار تشخیصیشون، ارزیابی های دوره‌ایشون و چه برای درمان، آشنایی دارن. اما اگر بخواید مثال هایی رو هم بزنید برای ما بفرمایید که چه مواردی رو، مواردی که خیلی متداول از بیماری هایی که مردم میشناسن، حالا تا برسیم به موارد خود پیچیده تر.
ببینید، رشته پزشکی هستی با خیلی از رشته های تخصصی دیگه در ارتباط هست و بسیاری از بیماری های مختلف رو کمک میکنه به درمانشون، از جمله سرطان ها، بعضا بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های کلیوی، بیماری های مربوط به استخوان و مفاصل و بیماری های به غدد داخلی و حتی ریه و امثال همه بیماری هایی که به هر حال در واقع تخصص مختلف براشون وجود داره. به عنوان مثال اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا یکی از رایج‌ترین روش های تشخیصی که ما استفاده می کنیم اسکن قلب هست. اسکن قلب به منظور در واقع تشخیص اختلال خونرسانی عضله قلب در سطح سلولای عضله مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان یک تست اصطلاحا غیر تهاجمی هست، قبل از انجام آنژیوگرافی پزشک میتونه با انجام این اسکن مشخص بکنه که آیا بیمار دچار گرفتگی رگ قلب هست یا حداقل احتمال گرفتگی رگ قلب رو داره یا نداره.
بله.
چون اینکه در واقع اصطلاحا پیشاگهی بیمار در واقع چگونه هست، آیا بیمار در معرض خطر حوادث قلبی عروقی قرار میگیره در آینده یا نه. این اسکن قلب به عنوان مثال این کمک رو به متخصصین و بیماران میکنه که تشخیص بدن با استفاده از یک تست غیر تهاجمی، قبل از اینکه از تستای تهاجم مثل آنژیوگرافی استفاده بکنم این به این تشخیص برسم.
بله.
در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه هم، مثلا در مورد سرطان ها، در مورد سرطان ها ما در واقع میتونیم از این روش استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم آیا وسعت درگیری مثلا در بدن از بدخیمی چگونه هست و یا اینکه پاسخ به درمان بیماران سرطانی به چه شکل هست. این کمک های مختلفی میکنه. همینجور مثلا در مورد عمل کرده کلیه، اینکه آیا مثلا بیماری که سنگ کلیه داره انسداد کلیه هم داره یا نه، باید اقدام درمانی جدی براش انجام بشه یا نه، باز از اسکن کلیه مثلا استفاده میکنه. این روش های مختلفی هست برای بیماری های مختلف و با کاربردهای مختلف به ما کمک میکنه برای تشخیص بیماران.
حالا کشور و پیشرفت های بله بفرمایید فرمایشتون رو.
این قسمت جنبه تشخیصی بوده، ما کاربرد درمانی هم داریم در پزشکی هستی.
بله.
از پرتوداروها برای درمان بیماری ها استفاده میکنیم، از همون خواصی که برای تشخیص سواقع استفاده میشه گاهی اوقات میشه از همون خواص برای درمان هم استفاده میشه، ولی خب اونجا نوع پرت و دارو متفاوت خواهد بود. پرت و داروهای تشخیصی و پرت و داروهای درمانی یه مقدار با هم متفاوت هست.
من خاطرم یه چند سال گذشته که با آقای دکتر ساغری صحبت میکردیم، یادشون گرامی باشه همیشه برای ما، یک روندی رو حالا در طول سالهای مختلف، یادم زمانی بود که خب خیلی ما فناوری تولید رادیو دارو نداشتیم، وابستگی های داشتیم، مشکلات مختلفی رو داشتیم در این ارتباط، رسیدیم به جایی که حالا امکان تولید داشتیم. یه مقدار راجع به اهمیت در اختیار داشتن این فناوری ها برای ما میفرمایید، عملا شما چقدر برای درمان دستتون بازتر شده؟ و بعد اینکه اگر مقایسه بکنیم، خب ما پزشکی کشورمون یه ویژگی های منحصر به فردی داره در منطقه، البته رقبایی هم داریم، اما در عین حال بالاخره از تربیت، از حوزه تربیت نیروی انسانی بگیریم تا در اختیار داشتن شیوه های مختلف فناوری تو حوزه پزشکی هسته‌ای به همین ترتیب، به خصوص تو این حوزه، میخواستم یه مقایسه‌ای بفرمایید ویژگی هایی که ما داریم از این نظر در منطقه در دنیا و خب این فناوری که در اختیار هست تو خیلی از حوزه‌های پزشکی هستی.
من خواستم عرض کنم که در واقع در این رشته خدا شد ایران به طرز قابل توجهی حرف برای گفتن داره. رشته پزشکی هستی در واقع جزو رشته‌های تخصصی پزشکی هست که ما تقریبا در لبه همون دانش پزشکی هسته‌ای همگام با خیلی از کشورهای پیشرفته دیگه انواع اقسام کارهای تشخیصی و درمانی رو که تو دنیا داره به روز انجام میشه رو ما با همون صورت به روز داریم در کشورمون انجام میدیم و خب از خیلی از کشورهای حتی منطقه و یا بعضی از کشورهای دنیا تو این زمینه خودشون جلو هستیم و در واقع میشه گفت که محدودیت و کمبود آنچنانی یا فاصله آنچنانی با این کشورهای پیشرفته نداریم. در زمینه کارهای درمانی خب کارهایی که در واقع بعضن مثلا داروهایی بوده که شاید بگیم ظرف 3-4 سال پیش یا در واقع در مدت کوتاهی زمان کوتاهی مورد استفاده قرار گرفته توسط کشورهای دنیا با یه اختلاف زمانی اندکی خدا شده در کشور ما هم مورد استفاده قرار گرفته و خب بیماران خیلی زیادی الان دارن ازش سود میبرن از این نوع درمان ها.
بله.
بعد کارهای تشخیصی خب ما در بخش رادیو داروها از تنوع بسیار بالایی در کشورمون برخوردار هستیم ولی خب در زمین دستگاه های تصویربرداری خب این تکنولوژی همچنان در اختیار این کشورهای خاصی هست و خب ما مجبوریم در واقع این دستگاه رو از همون کشورها تامین بکنیم ولی خب به خاطر یه سری مسائل تحریم و گرفتاری هایی که در این زمینه وجود داره شاید اون بخشی از در واقع بخش های ما در واقع بخش های تشخیصی و درمانی ما در این زمینه دچار یه سری محدودیت هایی بودن و در واقع تو بخش های دولتی به خصوص الان فرسودگی دستگاه ها شاید بگیم که مهمترین عامل محدود کننده یا تهدید برای اون رشته هست.
فقط میخواستم سراغ بخش خودتونم بریم آقای دکتر ببینیم بس. که تو بخش شما چه خبره، نوع بیمارانی که دارید، اصلا این بخش فعالیتاش چند سالی که شکل گرفته، چه جور فعالیتایی داره، چه نیازهایی رو داره. حالا شما اشاره کردید به بخشی از چالش های، اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم، یه وقفه کوتاه داریم، برمیگردیم به گفتگو با شما آقای دکتر فلاحی. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض کنم اگر تمایل دارن درباره پزشکی هسته‌ای بیشتر بدونن، ما به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در مورد گوشه‌ای از دستاوردهای پزشکی هسته‌ای در این فرصتی که در اختیارمون هست داریم صحبت می‌کنیم. شما هم از ما بپرسید، از طریق 30102 میتونید ما رو همراهی بفرمایید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه،
گفتگوی بنده رو دارید میشنوید، از رادیو سلامت در خدمتون هستیم در برنامه نیم نگاه و داریم در مورد دستاوردهای پزشکی هستی صحبت میکنیم. آقای دکتر بابک فلاحی که ریاست بخش پزشکی هستی بیمارستان شریعتی رو در تهران بر عهده دارن. آقای دکتر فلاحی برمیگردیم به گفتگو با شما و بر ما از بخش خودتون بگین، چه خبره تو این بخش، چه جور بیمارانی رو میپذیرید، اصلا فعالیتتون چند ساله که شکل گرفته و از نیازهاتون هم بر ما بگید.
بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی به عنوان قدیمی ترین بخش پزشکی هسته‌ای کشور هست و شاید در واقع اولین بخش پزشکی هسته‌ای که در کشور راه اندازی شده. در حال حاضر این بخش یک بخش تشخیصی درمانی آموزشی و پژوهشی هست و در واقع قطب علمی پزشکی هسته‌ای کشور هم محسوب میشه و و خب تعداد زیادی از متخصصین پزشکی هستی که در حال حاضر در کل کشور فعالیت دارن از این بخش فارغ التحصیل شدن و خب این بخشی هست که از نظر پژوهشی و علمی هم فعال بوده. مجله‌ای در واقع در این بخش در واقع بر مرکز تحقیقات این بخش داره منتشر میشه به نام مجله پزشکی هستی ایران و خب اولین و مهمترین اقدامات تشخیصی و درمانی که در واقع در کشور انجام میشه بسیاریش خب از این بخش معمولا شروع شده و در واقع تقریبا همه اقدامات که در پزشکی هستی در کشور انجام میشه تو این بخش هم انجام میشه.
بله آیا تو توزیع این خدمات در سطح کشور چگونه است؟ حالا شاید باید این رو با مسئولان وزارت بهداشت ما در موردش صحبت بکنیم، ولی مسلماً چون شما قطب پزشکی هستید با خبرین و خب الان ما یه چالشمون این هست که خیلی وقتا بیمار برای برخی از خدمات خاص پزشکی میاد به شهرهای بزرگ و خب یه گرفتاری های مردم باش مواجهند به دلیل حالا درمان طولانی، تشخیص، روند بیماری. شرایط توزیع این خدمات در کشور چگونه است؟
رشته پزشکی هستی خب یه مثالی یک رشته ارجایی محسوب شه، یعنی رشته ای نیست که معمولا بیمار سر در واقع ابتدای بیماریش مستقیما بخواد به متخصص پزشکی هسته‌ای رجوع بکنه.
بله.
معمولا به سایر متخصصین رجوع میکنن و بر اساس نیازشون به کارهای تشخیصی یا درمانی در حیطه تخصصی پزشکی هسته‌ای ارجاع میشن به در واقع این رشته و به این مراکزی که این رشته رو در واقع خدماتش رو بر عهده دارن. در حال حاضر خدا شد تقریبا همه مراکز استان‌ها دارای مراکز پزشکی هستی هستند و امکان کارهای تشخیصی و عمده کارهای درمانی رو دارند در این مراکز. فقط خب بعضی از اقدامات درمانی که نیاز به بستری داره خب این خدماتش برای همه شهرها الان در حال حاضر فراهم نیست، ولی کاری که در واقع خدمات تشخیصی محسوب میشه و یا خدمات درمانی سرپایی تقریبا همه مراکز استان ها این امکان رو دارن در استان های مختلف و از اون نظر شاید توزیع خیلی نامتناسبی در این زمینه نداریم، ولی خب مثل تقریبا تمام رشته های تخصصی شهرهای بزرگ مثل تهران تراکم بیشتری رو در واقع در مورد مراکز پزشکی هستی دارن و خب ارجاعات زیادی هم صورت میگیره و در حال تعداد بیماران مراجع کننده به بخش پزشکی هستی هم در شهر بزرگ مثل تهران بیشتر هست.
بله.
طبیعتا این نیاز هم خب خیلی بیشتر هست نسبت به شهرهای کوچیک.
درسته. و فکر میکنم غیر از فارغ التحصیل پزشکی و متخصص پزشکی هستی در سطوح تحصیلی مختلف هم ما فارغ التحصیل داریم، درست آقای دکتر؟
بله، ما در واقع در رشته های تکنولوژی پزشکی هستی که در واقع کارشناس های تکنولوژی پزشکی هستی فارغ التحصیل شدن تو این رشته و همچنین در رشته داروسازی هستی، در رشته فیزیک پزشکی و رشته رادیوشیمی رشته هایی هستن که به نوعی میتونن در واقع به صورت چند تخصصی در کنار هم تو مراکز پزشکی هستی کار میکنن. بعضا به خصوص مراکز آکادمیک معمولا این پکیج کامل تخصصی رو دارن، ولی خب در سایر مراکز که فقط جنبه درمانی دارن یا جنبه تشخیصی صرف دارن یا آموزش پژوهشی نیستن بیشتر خود متخصصین پزشکی هستی و تکنولوژی سایر پزشکی هستی خدمت میرسونن در کنار البته حالا رشته های جنبی مثل احیاران یا پرستاران و همسالین.
بله. خب آقای دکتر به نیازهاتون هم اشاره بکنید، الان شرط بخش چگونه است، خود شما همکارانتون و البته اشاره داشتید نسبت به این که برخی از مراکز با فرسودگی تجهیزات مواجه هستند به خصوص حالا مرکز تشخیصی، برای ما بگید که نیازها به چه ترتیب هست و چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید؟
خب به هر حال ببینید این یک رشته وابسته به تکنولوژی هست، یعنی هم وابسته به دستگاه و هم وابسته به پرتو دارو. خدا رو شکر در واقع در بخش پرتو دارو به هر حال هم سازمان انرژی اتمی هم شرکت‌های وابسته‌ای که در واقع خدمات در واقع در این زمینه رو برعهده دارن مثل شرکت فارسیزوتوپ تامین رادیو داروهای مورد نیاز این رشته رو برعهده گرفتن و بسیار هم موفق بودن. الان خب شرکت تولید کننده پرتو دارو در ایران یکی از صادر کنندگان منطقه‌ای این محصول هست. کشورهای مختلف حتی از روسیه به هند، پاکستان، ترکیه، عراق و کشورهای زیادی داره صادر می‌کنه. ولی در بخش تجهیزات ما هنوز در ابتدای کار هستیم. گرچه بعضی از شرکت‌ها تلاش‌هایی کردن در این زمینه که برخی از محصول‌های مورد نیاز بخش پزشکی هسته‌ای رو در کشور ایران تولید بکنن و خب یه موفقیت‌های نسبی داشتن در ابتدا. ولی خب ما نسبت به خیلی از کشورهای دیگه الان هنوز در حد رقابت نیستیم، یعنی که به هر حال نیاز تجهیزاتی بخش پزشکی هسته‌ای از خارج از کشور فعلا داره تامین میشه.
اینو در مورد منطقه میفرمایید یا در کل با کشورهای حالا به نام در این زمینه دارید مقایسه میفرمایید؟
بله، اصلا در منطقه دستگاه‌ها فقط با کشورهای به نام، شاید بگیم یا چهار کشور تو دنیا هستن که به صورت کامرشیال یا به صورت تجاری در واقع این دستگاه‌ها رو تولید میکنن و در اختیار بقیه کشورهای دنیا قرار میدن. ما به هر حال جزء کشورهای مصرف کننده هستیم در این زمینه.
بله.
ولی خب فرقش اینه که خب در خیلی از کشورها این شرکت‌ها به هر حال نمایندگی‌های اختصاصی دارن و در واقع تامین قطعات، تامین دستگاه‌ها، به روز سازی دستگاه‌ها و برایشون خیلی راحت‌تر صورت می‌گیره. ما الان در کشورمون یه مقداری در این زمینه با چالش روبرو هستیم و طبیعتاً به خصوص در مراکز درمانی و حالا اختصاصاً مثلا در مراکز پژوهشی آموزشی درمانی ما واقعاً باید دستگاه‌هامون به روز باشه و در واقع بتونیم قطعاتش و تعمیراتش و نگهداریش و اینا رو به خوبی در واقع انجام بدیم. یه مقداری در این زمینه ما فعلا دچار چالش هایی هستیم و حالا انشالله اقداماتی بشه که در واقع ما بتونیم بخشی از این نقص ها رو در در زمان مناسب حل بکنیم و همچنان خدماتمون با کیفیت حد اکثر انشالله ادامه پیدا بکنیم.
تناسب نیازها رو با نیروی انسانی چگونه میبینید؟
نیروی انسانی متخصص در پزشکی هسته‌ای به تعداد کافی در حال تربیت شدن هستن در حال حاضر و حتی اگر بگیم متخصصینی که در کشور ما در واقع بر این منظور وجود دارن و سالانه به تعدادشون اضافه میشه، از تعداد امکانات یا اصطلاحا فسیلیتی هایی که قراره به وجود بیاد یه مقداری حتی پیشی هم گرفته. یعنی ما باید بتونیم
یعنی باید تجهیزات در اختیار داشته باشن،
دقیقاً
فضا در اختیار داشته باشن،
دقیقاً مثلا رشته تخصصی پزشکی هستی بدون تجهیزات امکان انجام خدمت نداره.
یعنی الان شما تناسب نیروی متخصص با شرایط سلامت دارید ولی نیاز به فضا و تجهیزات و امکانات برای توسعه‌اش دارید، درسته؟
دقیقاً. یعنی اگه قرار بشه این تعادل در آینده حفظ بشه، باید با همون سرعتی که الان متخصصین در واقع تربیت میشن در این رشته، امکان تجهیز و فضاهای لازم تشخیصی و درمانی هم با همون سرعت انشاءالله فراهم بشه که این از حالت تعادل خارج نشه و ما بتونیم با همین سرعت انشاءالله رشد خدمات پزشکی هسته‌ای رو در بخش تشخیصی و درمانی ادامه بدیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. به زبان ساده عزیزان شنونده ما رو آشنا کردید به حوزه پزشکی هسته‌ای و حالا مثال زدنی هست پزشکی هسته‌ای و این فناوری به عنوان ابزاری در خدمت توسعه و به عنوان یک وجه علمی در خدمت توسعه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. اگر جمله پایانی هست کمتر از 30 ثانیه بفرمایید.